الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح واحتج من قال بكونها حقيقة في الناد بما مر في القانون السابق. خوندیم تا حجت القول، حجت القول بکونها حقیقتا فی الطلب مضافا الی ما مر فی اوائل القانون مع جوابه ان الحقیقت الواحده خیر من الاشتراک و المجاز لو قیل بوضعها لکل منهما الاحده او لأحدهما فقط و جوابه. یکی از اقوال در مسئله این است که صیغه افعال موضوع است برای قدر مشترک بین وجوب و ند. اینا در مقام استدلال علاوه بر اون چی که قبلا استدلال کرده بودند در اوائل قانون، اونجا استدلال کردن به این که ما از صیغه غیر از طلب نمیفهمیم، نه منع از ترک میفهمیم که فصل وجوبه، نه جواز ترک میفهمیم که فصل استحبابه. اونی که از ام فهمیده میشه طلبه و این قدر مشترک بین وجوب و ندبه. جوابش هم سابق گفته شد، نه اونی که متواتره طلب خاصه نه طلب مطلق که قدر مشترک باشه. بله راسته، معنی از ترک به ذهن نمیاد، اما طلب خاص به ذهن میاد که اگر تحلیل بخوایم بکنیم اون ازش در میاد. استدلال دومشون این است که اگر ما بخوایم صیغه افعل را حقیقت در وجوب بدانیم، خالی از این نیست، یا در ند باید مجاز بدانیم یا در اونم حقیقت. اگر در اونم حقیقت بدانیم اشتراک لفظی است، خلاف اصله. اگر در ند مجاز بدانیم، مجاز لازم میاد، اونم خلافه. اشتراک و مجاز هر دو خلاف اصله. پس بهتر این است که موضوع بدانیم برای مطلق طلب حقیقت، و همین لفظی که برای مطلق طلب وضع شده در هر یک از معانی هم که استعمال میشه به ما این که مصداق طلب است حقیقته. هیچ مجازی لازم نمیاد، اشتراک لفظی هم لازم نمیاد. چون جوابی که میفرمایم جواب میدن که بالاخره صیغه افعل گاهی در وجوب به عنوان خصوص وجوب استعمال میشه، گاهی در ند به عنوان خصوص ند استعمال میشه، نه که استعمال در وجوب بشه به ما این که طلب اونجا هست خصوصیت وجوب منظور نیم، یا استعمال در ند میشه به ما این که طلب در اون ند هست خصوصیت ندی منظور نیست. نه، که بسا خصوصیت وجود و خصوصیت ند منظوره و هر دو مجاز میشه. پس مجاز بیشتر لازم میاد. ما اونجا یه مجاز داشتیم، ند وجودش مجاز نبود، در اینجا دو تا مجاز لازم میاد بنابر قول شما. شخص میگه نه، شما هم دو مجاز دارید، برای اینکه ما شما در وجود حقیقت میدونید. خب اگر استعمال در قدر مشترک بشه به قول شما مثل اقتصل للجمعه وللجنابه که اینجا در قدر مشترک استعمال شده مجازه، حقیقت ناچارید بگید مجازه. خب اینم یه مجاز، ندبم یه مجاز، پس شما هم دو مجاز دارید، ما هم دو مجاز. صاحب معالم در اینجا ذکر کرده است که شما مجاز ما کمتر از مجاز شماست، برای اینکه استعمال در خصوص وجوب و استعمال در خصوص ند زیاده، پس مجاز زیاد
حاصل میشه بنابر قول قدر مشترک. اما اگر کسی حقیقت در وجوب بدانه در ند زیاد استعمال میشه مجاز، اما در قدر مشترک که زیاد استعمال نمیشه. صاحب قوانین فرماد نه، این انصافش این است که در قدر مشترک هم استعمال زیاد شده، ممکنه رو سر حد اون نرسه اما اونم زیاده، اون مقدار قلیلی که صاحب معالم میگن نیست. یکی از اقوال در مسئله قول سید مرتضی است. سید مرتضی مشترک لفظی میدونه در لغت و عرف و مخصوص صيغه افعل را حقیقت در خصوص وجوب میدونه در عرف شرع، اما در عرف و لغت فهمات به جهتی در هر دو استعمال شده بالبداهه، هیچ کس هم شک نداره که در هر دو استعمال شده و اصل در استعمال هم حقیقته، پس در هر دو حقیقته. خب این جوابش اینه که نه، استعمال اعم از حقیقت این مال او. و در عرف شرع میفرماید صيغه افعل برای خصوص وجوبه، به دلیل اینکه اصحاب ائمه در مسائلی که بحث میکردن فحص میکردن اگر یکی ادعای وجوب میکرد او میگفت به چه دلیل، همین اندازه که یه صيغه افعل در یک خبر و روایت و آیه قرآن میآورد این طرف، برای او قبول میکرد وجوب را. معلوم میشه در عرف شرع صيغه افعل برای وجوبه. صاحب قوانین میفرماد خب علما اصحاب که صيغه را ازش وجوب میفهمیدن از کجا یک حقیقت شرعیه جدید پیدا شده باشه؟ این همونی بوده که در لغت فهمیده میشده، به حساب عرف و لغت استدلال بر وجوب میکردن با صيغه افعل. بنابراین ما نمیتونیم استفاده کنیم که صيغه افعل در لغت معنای دیگه داشته و در عرف عوض شد، در عرف شرع عوض شده باشه. نه خیر، در عرف شرع بقای همونی است که در لغت بوده، به حساب همون است که اصحاب هم به ما این که از عرف هستن و شارع حضرت رسول اکرم و ائمه خدا صلوات الله علیهم اجمعین که بیان می‌کردن بر طبق نظر عرف بیان می‌کردن مطلب را، ولذا لفظ موضوع بوده برای وجوب، استعمال در وجوب هم می‌کردن و مخاطبین هم وجوب می‌فهمیدن، حمل بر وجوب می‌کردن. بنابراین فرمایش سید نه اونی که مشترک لفظی میدونه در لغت درسته و نه اونی که به خصوص در عرف شرع میخواد برای وجوب قرار بده درسته، نه خصوصیت نداره و در عرف شرع برای وجوب هست، اما این نه از باب اینه که وضع جدیدی پیدا شده بلکه همون وضعی است که در لغت و عرف بوده است. استدلال به بعض از آیات هم برای این که صيغه افعل برای وجوب شده، مثلا و من یعص الله و رسوله فان له نار جهنم. خب اینو داریم، من یعص الله امتثال امر بلا اشکال طاعته، یعنی عمل به امر طاعته و ترک طاعت عصیان. و من یعص الله فان له نار جهنم، هر که عصیان کنه نار جهنم داره، پس عصیان حرامه. عصیان چیه؟ ترک طاعته. ترک طاعت چیه؟ ترک عمل به امر. ترک عمل به امر جهنم رفتن داره، پس امر برای وجوبه که ترکش جهنم رفتن داره. جوابش این است که ترک طاعت عصیانه، یعنی هر ترک طاعتی عصیانه، کل ترک طاعت عصیانه، قبول نداریم. مگر مستحب رو ما عمل بکنیم این طاعت نیست وقت ترکش عصیانه؟ کلیت نداره، هر ترک طاعتی عصیان نیست تا در نتیجه عصیان چون عقاب داره ترک طاعت عقاب داشته باشه و در نتیجه معناش بشه امر برای وجوبه. استدلال دیگری شده اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت کنید خدا را، اطاعت کنید رسول را و اطاعت کنید اولی الامر را. خب اطیع او داریم که اطیع او، این اطاعت کنید. حالا ما نمیدونیم ند و یا وجوب، ند یا وجوب، اتی او تو صيغه افعل محل بحث ماست، نمیدونیم کدوم. و من یطع الله، یطع الرسول فقط اطاع الله و من تولا فکذا، هر که اطاعت کند رسول را اطاعت خدا کرده، هر که تولا یعنی اطاعت نکنه، پشت کند به اطاعت، دیگه حسابش معلومه که یه مذمت و ملامت و تهدیدی شده. مذمت و ملامت و تهدید بر تولی دلالت میکند بر این که این عطی او واجب بوده، بر این که اون عطی او اگر شد فقط عطا الله و اگر نشد این تهدید را داره. پس معلوم میشه اطاعت واجبه، امر صیغه افعل برای وجوبه. ایشون میفرماد این سنخ از آیات معناش این نیست که اطاعت واجبه، معناش این است که تبعیت به پیروی از ائمه رسول اکرم و ائمه اهدا پیروی واجبه. پیروی یعنی چه؟ یعنی همون جور که اونا میگن همون جور انسان حرکت کنه. اگر میگن مستحب ما میگیم مستحب، اگر میگن واجب ما بگیم واجب. بنابراین مقصود از اطاعت یعنی همون جوری که اونا دستور میدن بس طبق او جاری آدم باشه. نه معناش این است که واجب از طاعت، و معنای تولی هم معناش این نیست که مجردی که ترک کردی یا عمل نکردی، یعنی در مقابل اونها موضع گرفتی. یعنی در حقیقت معناش این است که اونی که اونا میگن واجب تو واجب حساب نکردی، اونی که میگن مستحب تو مستحب حساب نکردی. نظر به این مطلبه. بنابراین اصلا این قبیل آیات هیچ حکایت از این که دستوری که اونا میدن واجب است یا مستحبه کاری به این جهت نداره، بلکه تبعیت از اونها محبوبه و مورد رضای خداست، و تبعیت از اونها تبعیت از خداست، و خلاف اونها خلاف رضای خداست. همین مقدار. اما دیگه امر برای وجوبه یا وجوبی این جهت را متعرض شما از جای دیگه باید بفهمید صیغه افعل برای وجوب هست یا نه، یا ماده همزه و میمره برای وجوب هست یا نیست. اگرچه اقوال دیگری هم متعدد داریم، بعضی از اقوال هست که اشتراک لفظی بین وجوب و ندب و اباحه، بعضی از اقوال هست که اشتراک معنوی قدر جامع این ستا که مطلق اذن است که با وجوب و ندب و اباحه هسته میسازه. این اقوال هم داریم که صاحب معالم اشاره کرده، اما اینا دلیلش دلیل جدایی غیر از همون دلیلی که مشترک لفظی بین دو چیز یا مشترک معنویه میدونستن، بیش از اون دلیل دیگر اونو ذکر نکرده. فقط یک قول دیگر هست که در مقابل این اقوال دلیل جداگانه داره، او توقفه. بعض یا غالب توقف شدن که ما نمیدونیم صیغه افعل موجولهش چیه. ما دیده ایم استعمال در وجوب شده، استعمال در ند شده، اما نمیدونیم کدوم ها موجوله هست کدوم ها موجوله نیست. توقف از این جهت به جهت این که اگر بخوایم ما اثبات بکنیم معنا را، یا باید با تواتر باشه یا با قرائن قطعیه، و چون هیچ کدام نیست بنابراین ما نمیتونیم بپذیریم حقیقت بودن هیچ یک از این معانی را، ولذا باید توقف کنیم. هر جا امری از طرف مولا آمد اگر قرینه ای داره بر طبق قرینه عمل میکنیم، اگر قرینه نبود نمیتونیم بنابر وجوب یا استحباب بگذاریم. ایشون میفرماید که مگر منحصر است که مسائل باید با تواتر ثابت بشه، که حالا که ما اگر تواتر بود به دست ما میرسید، حالا که به دست ما نرسیده پس معلوم میشه تواتری در کار نیست. نخیر، اولا یکی از طرق به دست آوردن حقیقت و مجاز همون علائم حقیقت و مجازه که ما در اوائل قوانین اوائل کتاب ذکر کردیم، تبادر الغیب، صحت سلب و عدم صحت سلب. فرضاً حالا بله اوشون قبول نکرد، اعتراض و عدم اعتراض، اون مسائلی که در اونجا گفته شده که ما از اون راه ها میتونیم به دست بیاریم. پس بنابراین منحصره به تواتر نی، تبادر اهل لسان هم علامت حقیقت هست. و ثانیان، حالا اگر چنون که با تواتر یا قرائن قطعی درست نشود. حالا باز زن باشه، میگه زن حجت نی، زن هم در این قبیل موارد حجته که اگر ما مزنونمون شد یه مطلبی که وضع شده باشد برای این معنا، همین مقدارم کافیه، به جهت اینکه زن در این جور موارد حجته. پس بنابراین وجهی برای توقف نیست. تنبیه همون تنبیه است که آخره اصل اولی که صاحب معالم ذکر کرده است. یستفاد من تتبع تضاعیف احادیثنا المرویه عن الائمه علیهم السلام ان الامر یستعمل فی کلماتهم کثیرا فی النقد بحیث یشکل تمسک لوجوب شیء بمجرد ورود الامر عن الائمه علیهم السلام. یه همچین مضمونی در تنبیه صاحب معالم داره. صاحب معالم در مقام اختیار و در مقام اصل بحث پذیرفته است که صیغه افعال حقیقت است در وجوب و مجاز در ندبه، همونطور که صاحب قوانین ذکر کرده. اما آخر کار فرموده است ولی خب این فایده بحث که ما لفظ را ثابت میکنیم حقیقت در چیه و مجاز در چی چیه، فایدهش اینه که ما وقتی در آیه و روایت برخوردیم به یک صیغه افعال، اگر قرینه‌ای در بین نباشد به مقتضای قانون وضع ظهور لفظی در معنای حقیقی پیدا میکنه، معنای حقیقی ازش فهمیده میشه، ولذا از لفظ صیغه افعال وجوب میفهمیم. این فایده شه، فایده بحث اینه. اما متاسفانه در بحث صیغه افعال این فایده مفقوده. چرا؟ به جهت اینکه در عین اینکه صیغه افعال برای وجوبه، در عین حال در کلمات ائمه هدا صلوات الله علیه اجمعین صیغه افعال در ندب زیاد استعمال شده، به حیث صارت من المجازات راجحه. صیغه افعال در ندب از مجازات راجحه شده. وقتی مجاز راجح شد تنه میزنه به تنه حقیقت، مساوی شده است احتمال این معنای مجاز راجح با احتمال حقیقت از لفظ صیغه افعال. وقتی مساوی شد، اون وقت وقتی امری از امام وارد شد، ما تو شک میفتیم که آیا معنای وجوب مراد است که موجوله ها، یا معنای ند مراد است که مجاز راجعه و باید توقف کرد و به مجرد ورود امر نمیتونیم اثبات کنیم وجوب را، بگیم چون امر وارد شده، برای اینکه امر این خدشه را پیدا کرده که در مقابل معنای حقیقی یه معنای دیگری هم خودش را نمایان میکنه، مجاز راجعه. این فرمایش صاحب معالم. صاحب قوانین میفرماید اولا مجاز راجح یعنی چه؟ مجاز راجحی که گفته شده از تنه به تنه حقیقت میزنه و در مقابل حقیقت عرض اندام میکنه، مقابلی میکنه با او، مجاز راجح چگونه درست میشه؟ اگر لفظ مثلا افعل حقیقت هست در وجوب و مجاز است در ند، مجاز راجح بخواد بشود صیغه افعل در ند، چه دور میشه؟ چه باید بشه که مجاز راجح بشه؟ ببینیم او شده است یا نشده. مجاز راجح، مجاز یه وقت است که هر دفعه ای که لفظ را در معنای مجازی استعمال می کنیم یه قرینه هم با او ذکر می کنیم. رأی تو اسدن یرمی، هر جا لفظ اسد رو به معنای رجل شجاع می خواهیم بگیم یه یرمی هم بهش می چسبونیم. حالا فرض کن یه دفعه در عمرمون لفظ اسد را گفتیم به معنای رجل، به معنای حیوان مفترس، هزار مرتبه هم گفتیم به معنای رجل شجاع اما با قید یرمی. خب هزار مرتبه. حالا هزار و یکمی گفتیم رأیت اسدن. شما چی میفهمید؟ باز بر میگردی میگی اگر میخواست معنای مجازی مرادش باشه مثل اون هزار مرتبه که یرمی گفت اینجا هم یرمی میگفت. پس حالا که نگفته مثل اون استعمال اصلیشه که در معنای حقیقیش استعمال شده، معنای حیوان مفترس مراده. این که مجاز راجعه نمیشه که کسر مجرد کسرت استعمال لفظ در معنای مجازی باعث مجاز راجح شدن نیست. میدونی چه دور میشه که مجاز راجح میشه؟ او در صورتی است که لفظ در معنای مجازی استعمال بشه اما قرینه نیاریم، بعد از مدتی در یک کلام دیگه بگم اونی که اونجا گفتم مقصود معنای مجازی بود. خب عجب، پس لفظ را میگم گاهی متکلم و معنای مجازی اراده میکنن اما قرینه باش متصل ذکر نمیکنن، گاهی وقتا منفصل میارن. یه دفعه دیگه هم استعمال کردیم صیغه همون لفظ را و قرینه باش نبود، بعد از یه روز دو روز دوباره متکلم گفت من اون لفظی رو که گفته بودم معنای مجازی مرادم بود، قوت گرفت. میشه لفظ گفته بشه به معنای مجازی اراده بشه و قرینه باش نیاد؟ سوم و چهارم و پنجم ده بیست تا نه هزار طول لزوم نداره، ده دفعه بیست دفعه اینجور استعمال بشه و بعد معلوم بشه معنای مجازی مرادش بوده و قرینه نیاورده، استعمال بیست و یکمی شما تو تردید میفتی، از اول دیگه نمیتونی حمله بر معنای حقیقی بکنی. به جهت این که دیدن این متکلم بر این شده است که لفظ را در معنای مجازی استعمال میکنه و قرینه نصب نمیکنه، بعدها با قرینه معلوم میشه معنای مجازی مراد، دیگه دست شما میلرزه که به مجرد اینکه این لفظ را شنیدی حملش کنی بر معنای حقیقی. به جهت این که زیاد استعمال کرده به معنای مجازی مرادش بوده و قرینه در اون زمانی که این کلمه را گفته نصب نکرده. میگه ما گفتیم اشکال داره؟ ما میگیم اشکال نداره، اتفاقا همین کاری که اشکال نداره شده. بله اشکال نداره. خب همین اندازه. پس بنابراین وقتی که الان ما یک کلامی بعد از 20 دفعه هزار تون پیش کشه 20 مرتبه اینجور وقتی گفتیم، 21 وقتی من گفتم، شما دیگه میگید خب ممکن است اینجا به قول آقا معنای مجازی مرادش باشه به تأخیر بیان از وقت خطاب که طوری نیست. پس بنابراین معنای مجازی مراد میشه، معنای مجازی تنه میزنه به تنه حقیقت. برای همین جهت این معنای مجاز راجح اینه. خب آقای صاحب معالم، شما به مجرد اینکه زیاد ندب صیغه افعل در معنای ندب استعمال شده چطور اینو از مجازات راجح شمردی؟ ما قبول نداریم کثرت استعمال بدون قرینه شده باشه، با قرینه شده. اگر هم گاهی هم بدون قرینه شده کم است، به حد مجاز راجح نرسیده. این اولا. پس فهمیدید که مجاز راجح اون است که کثرت استعمال لفظ در معنای مجازی بدون قرینه متصله باشه تا کم کم این معنا در ذهن سامع جلوه کند که در این رابطه می شود متکلم این لفظ را گفته باشه و معنای مجازی مرادش باشه، اتکالاً بر قرائن منفصله‌ای که بعدها خواهد آمد مثل اون دفعات دیگر که همین گونه بوده. این جور کثرت استعمال مجاز راجح درست میکنه و تنه به تنه حقیقت میزنه، در مقابل حقیقت میزنه. البته اونم احتمالش هست اما منحصر به اونی. علی کل حال با خود لفظ قرینه نی و ما هم همه تمام امور را تو ذهنمون جمع نی، در حین تلفظ بدون قرینه گفته شده و بعدها که بر یا قبلا گفته است یا بعدا گفته میفهمیم مرادش معنای مجازی بوده و این همین مطلب باعث میشه کثرت استعمال اینجوری باعث میشه که دیگه سامعین نمیتونن تا لفظ گفته شد بگن انشالله معنای حقیقیه. نه، می شود معنای مجازی باشه و اتکال بر قرینه منفصلی کرده است که بعدها ما بهش خواهیم رسید، یا بیان قبلی به قول ایشون یا بیان بعدی. پس بنابراین مجاز راجعین فهمیدید چیه؟ به صاحب معالم اعتراض ما اینه، مجرد کثرت استعمال صیغه در معنای ند این دلیل بر مجاز راجع بودن نیست. مجاز یاد در معنای ند استعمال شده اما با قرینه بوده، از مجازات راجعه نشده. پس از مجازات راجعه که نشد، پس مشکل نیست به مجرد ورود امر تمسک کنیم برای به اون امر بر وجود اون شی. این اولا. و ثانیا قبول کردیم مجاز راجع، پذیرفتیم مجاز راجع به همون معنایی که گفتیم شده است، اما ما قبول نداریم، این مبنا را قبول نداریم که مجاز راجع در مقابل حقیقت میتونه از اندام کنه. بله قولی هست، اما ما در سابق گفتیم حقیقت باز درست است، مجاز راجع به واسطه کثرت استعمال رجحانی فی نفسه براش پیدا شده، اما وقتی که مقایسش میکنیم با وضع، ظهور وضعی ترجیح داره، ولذا ولو ابتداعا ما رو تو تردید میاندازه، اما در عین حال ظهور وضعی پیش میفته و جانب وضع مقدمه. ما در عین حال در موارد تعارض معنای حقیقی با مجاز راجع جانب حقیقت رو مقدم میداریم. قولی هست که مجاز راجع مقدمه، قولی هست توقع، قولی هم هست که حقیقت رو به واسطه ترجیح جانب ظهور وضعی مقدم می‌داره و ما اینو می‌گیم. مگر اینکه مجاز راجع به حدی زیاد شده باشد که به حد وضع در معنای مجازی هم رسیده باشه. خب اگه به حد وضع رسید دیگه مسئله از این مطلب بیرون میره و خود صاحب معالم هم قبول ندارد که به حد وضع رسیده باشد در معنای نب. اگه به حد وضع رسیده باشد که دیگه مختص به وجوب نمیشه، موضوع برای ندب هم هست. ایشون پذیرفته است که صیغه وضعش برای وجوبه، مجاز در ندبه، منتها مجاز راجعه، پس به حد وضع نرسیده. حالا که به حد وضع نرسیده، ظهور مجاز راجعه نمیتونه مقاومت کنه با ظهور وضعی جانب وضع مقدم. اینم اشکال دوم. اشکال سوم هم عبارت از این است که خب باید این مجاز راجع تازه ما بپذیریم توقف را در مبنامون عوض کنیم، بنابر توقف داشته باشیم در مقابله مجاز راجع با معنای حقیقی، توقف را قبول کردیم. اما این چه ثمره میده؟ در صورتی که مثلا روایاتی که از امام صادق به ما رسیده است، در کلام امام صادق امر از مجازات راجعه شده باشه، تا از امام صادق اگر روایتی وارد شد، چون مجاز راجع شده در لسان اون بزرگوار، ما دیگه نتونیم به این امرش تمسک کنیم برای وجود، چون این بزرگوار زیاد امر میگه و اراده استحباب میکنه، نمیتونیم دیگه از امر او وجود بفهمیم، چون احتمال در اون معنای مجازی مراد باشه، یا در امام دیگری اینجور. اما وقتی که حساب میکنیم در کلام امام صادق به تنهایی خیلی استعمال در نعت نشده، در کلام امام رضا هم خیلی در نعت بله روی هم رفته، ائمه موارد زیادی صیغه افعل را در نعت استعمال کردن، اما به حدی که در زمان اون بزرگوارا به مجاز راجح رسیده باشه تا در مقابل حقیقت موضع گیری بکنم و ما دیگه نتوانیم امر را حمله بر وجوب کنیم، اینجور نشده و تا اون مجاز راجح به اون معنا درست نشه نمیتونه جلو ما را بگیره. حجت القول به کونه ها حقیقتن فت طلب، اونایی که میگن صیغه حقیقت هست در قدر مشترک طلب، مضافاً به اون مطلبی که گذشت در اوائل قانون با جوابش، حجتشون اینه که حقیقت واحده طلب، حقیقت واحده این بهتر است از اشتراک، که اگر کسی لفظ رو موضوع برای وجوب منعت هر دو بدانه، و بهتر است از مجاز که یکی لفظ رو حقیقت در وجوب مجاز رو در منعت بدانه. خودش بیان میکنه، لو قیل اگر کسی بگوید به وضع صیغه برای هر یک از دوتا علاهده که اشتراک لازم بیاد، یا برای احدهما فقط که مجاز لازم بیاد، حقیقت واحده هم بهتر از اشتراک هم بهتر از مجاز. و جوابش اینه که مسیر میل کردن به مجاز در ند، ما که قائل به مجاز در ند شده ایم، برای دلالت دلیلی است که قدمنا، چون دیدیم متبادر است وجوب و متبادر نیست ند، گفتیم اون حقیقت اون مجاز. ما مجازش رو ناچار پذیرفتیم برای اینکه دلیل داریم بر این خلاف است که برای وجوب حقیقت، برای نقد مجاز. و انه خیرون، و این مجاز بهتر است از اشتراک بین نقد و بین وجوب. ما ان علاوه بر این که شما از مجاز فرار کردید، از اشتراک فرار کردید، ما هم که فرار کردیم، ما که اشتراک قائل نیستیم، شما از مجاز فرار کردی، خیال میکنی که تونستی فرار کنی، نه شما مجاز داری. ما ان مجاز لازم است علا ما ذکرو ایزن، بر قول اینا هم مجاز لازم میاد، زیرا کجا لازم میاد؟ ازا وقتی که استعمال شود در هر یک از دو معنا با قید خصوصیت. صیغه افعل در خصوص وجوب و خصوص استحباب هر دوش مجازه. علاوه بر این که ما ان لزوم مجاز حین ازن بنابر قول شما اکثر از دو تا مجاز، حتی وجوب هم شما مجازه، ما وجوبش دیگه قلن مجاز نبود، اکثر به جهتی مجاز علل مختار مختص به ندب است، او بنابر قول اونا ندب و وجوب هر دو مجازه. الا ان یقال، مگر این که گفته شود به تساوی، نه شما هم که حقیقت در وجود میدونید، شما هم غیر از ند یه مجاز دیگه دارید، مجاز در قدر مشترک. از جهت استعمال صیغه در عموم مجاز بنابر مختار، بنابر قول ما که حقیقت در وجود میدونیم، ایزن اینم یه مجاز، ند مجاز در معنای عموم مجاز که معنای مطلق طلب باشه، اونم یه مجاز. و هو مجاز شایع، و این استعمال در قدر مشترک مجاز شایع است، لا شذوذ له، شاذ نیست، کما توهمه صاحب المعالم. بله نه، شما رو به وجدانت بکن ببین استعمال در خصوص وجودت طبعا بیشتر است یا استعمال در قدر مشترک. طبیعیه نوعاً اونی که محل حاجته خصوص وجوب و ندبه. بعضی از اوقات انسان گرفتار میشه نمیتونه خصوص وجوب اراده کنه، قدر مشترک اراده میکنه، مثل اختصال الجمله و الجنابه، همه جا اینجور نیست، ولذا کم حق به نسبه به او، اما کمیش به حدی نیست که شذوذ باشه به قول صاحب قوانین، کما توهم و صاحب المعالم. حجت الاشتراک لفظی که سید مرتضاست، اشتراک لفظی بین وجوب و ندب لغتاً حجتشون استعمال در هر دوست، و اصل در استعمال حقیقت است. و قد عرفت این که استعمال اعم از حقیقت، اگر ما بودیم و استعمال، نه وجوب رو میتونستیم بگیم حقیقته، نه ندب رو میتونستیم. خدا پدر تواضع رو بیامرزه که وجوب رو برای ما حقیقت بودنش رو ثابت کرد، ولی اصل استعمال نمیتونست حقیقت بودن هیچ کدوم رو درست کنه. و نحنو و ما قد دللنا علا کونها حقیقتن فی الوجوب، ما دلیل اقامه کردیم بر این که حقیقت در وجوب است، فقط توادر اینها. و حجت دلالت بر وجوب شرعن، یعنی میگن در عرف شرع برای خصوص وجوبه، سید مرتضی در لغت و عرف مشترک میدونه، مشترک لفظی، و در عرف شرع برای وجوب تنها. حجت دلالت صیغه بر وجوب شرعاً احتجاج بعض صحابه است بر بعض در مسائل، احتجاج میکنن به اوامر مطلقه، اوامری که بدون امرهایی که بدون قرینه است به او استناد میکنن برای اثبات وجود، من غیر نکیرن. اون طرف مقابل هم مباحثش هم مثلا من و شما بحثمون شده در این که این شی واجبه یا نه، شما میگی واجب نی، من میرم میگردم یه امری بر این مطلب پیدا میکنم، وقتی ام پیدا کردم شما قبول میکنی، انکار نمیکنی، برو هم برای ندب ممکن است برای ندب باشه، نه اینجور نمیگی، بلکه میپذیری ام برای وجود، معلوم میشه در عرف شرع ام برای وجوبه که شما هم قبول داری. من غیر نکیرن و اجماع امامیه بر این مطلب ثابت. ول اول احتجاج مدفوعون به ان ظاهر این که استدلال حضرات از جهت دلالت امر است لغتن، و از این است که تاری نشده باشد وضع جدیدی و لفظ عوض نشده باشه حالش در الف و لغت و در شرح هم به همون حال باقی. ول اجماع دلیل دوم که اجماع ادعا کرده بود بر مطلب، و اجماع لو سلم، خب اجماع داریم بر این که در شرع برای وجوبه، خب این که نفی نمی کند که در لغت و عرف برای وجوب نباشه، خب اونجا برای وجوب باشه، پس باز متحد باشه در شرع و عرف و لغت همه برای وجوب باشه. و اجماع لو سلم فلا ینفی بودن صیغه حقیقت در وجوب در لغت نیست، اینم بذار کنار. و قد یستدل علی ذلک بر همین وجوب شرعی به بعض آیات و اخبار، مثل قوله تعالی و من یعص الله و رسوله فان له نار جهنم، هر که عصیان خدا و رسول بکنه آتش جهنم مال اوست. فان حالا بیان این که چطور این ازش استفاده میکنیم که امر برای وجوبه، امتثال امر یعنی عمل به امر، این طاعت یعنی بر طبق امر عمل کردن، طاعت ترک طاعت عصیانه، یعنی ترک عمل به امر عصیانه. وقتی عصیان شد هر کس هم عصیان بکنه نار جهنم داره، ترک عمل به امر اگر عصیان شد جهنم داره، خب این فعلش واجب میشه. ایشون میفرماد و فیه منع و کلیت الکبرا، این کبرای و ترک و طاعت عصیان، ترک هر طاعتی عصیانه یا ترک بعض طاعت هایی که امر وجوبی داره، و معلومه ترک همه طاعت ها که عصیان نیست، اول باید ثابت کنیم این امر برای وجوبه تا ترکش عصیان باشه، اگر این ثابت کردیم میشه ترکش عصیان، البته من یعص الله فان له نار جهنم، اما اگر ثابت نکردیم بره وجوبه ترکش ثابت نمیشه عصیان بودنش، ترکش وقتی ثابت نشد عصیان بودنش، این آیه و من یعص الله رو نمیتونیم به اون منظم کنیم. میفرماید و فیه منع کلیت الکبرا، این کبرا که ترک و طاعت عصیان، نمیتونیم بگیم کل و ترک و طاعت عصیان، نه کل عصیان نی، معنه لو تمه، تازه اگرم تمام بشه، لتمه فی دلالت علیه لغتن ایزن، خب نتیجه میشه دلالت میکنه بر وجوب طاعت، ترک طاعت عصیان شد، پس خود طاعت واجبه، خود طاعت که واجبه امتثال امر واجب شد، امتثال امر که واجبه این اختصاص به شرع داره، در شرع که هست این همونیست که در عرف و لغت هم بوده، اگر شک هم بکنیم اصالت عدم نقل. ولختصاص لذالک به شرع از الواجب لیس، نیست الا اون چیزی که یعد و تارکه او آسیا، و مثل این یک آیه، و مثل قوله تعالی اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، اینو زمینه کن به آیات داله بر مذمت کسی که اطاعت نکند، اطاعت کنید، هر کس اطاعت نکند خونش گردن خودش، معنیش چیه؟ معنیش این است که تهدید میکند به این که هر کس اطاعت نکند، تهدید مال جاییش که امر برای وجود باشه، پس معلوم میشه صیغه اطیعوا صیغه افعل برای وجوده. میفرماید و مثل قوله تعالی اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، مضافاً که اینو اضافه کنیم زمینه کنیم به آیاتی که دلالت میکند بر مذمت کسانی که اطاعت نکنند رسول و اولی الامر را، مثل من یطع الرسول فقد اطاع الله، این جمله رو کار نداریم. و من تولا فما ارسلناک علیهم حفیظا، تو غصه نخور، ما رو تو رو حفیظ برای اونا قرار ندادیم، بعد خواهند دید اون چه خواهند دید. و مثل اخبار داله علی وجوب اطاعت ائمه علیهم السلام، و این که اطاعت اونها مفترض است و هیه کثیره. روایات که دلالت میکند بر این که اطاعت ائمه لازم است زیاده. و فیه این که طاعت عبارت از رام بودن نسبت به آمر و اذعان به ما یحکم، رام باشه نسبت به اون کسی دستور میده، امر میکنه و اعتقاد کنه، بپذیرد اون چرا که او حکم میکنه. این واجبن فواجب و این ندبن فندب. و حاصل لا نسلم دلالت این آیات و اخبار را مگر بر این که جایز نیست مخالفت، و این که جایز نیست مخالفت مستلزم نیست واجب باشد جمیع طلبهاشون که به صیغه افعل میکنن یا ما فی معنا. معنی ظاهر این که مراد از اخبار این است که ائمه علیهم السلام احقن بالاتباع من الجبت و طاغوت و اشباه ما. کما قیل که مقصود از اینا این است که بعد از رسول اکرم اینها را باید پیروی کرد، نه کسان دیگری را که به ظلم مسلط بر حکم شدند. ولی اتباع و اعم من المدعا، اتباع یعنی پیروی، پیروی اعم از این است که دستورات اونا به نفع وجوب باشه یا به نفع استحباب باشه. کما لا یخفا حجت التوقف، حجت قول به توقف اینه که ثابت نشده است بودن صیغه حقیقت در هیچ چیز، به جهت اینکه طریق منحصر است در نقل، طریق اثبات لغت منحصر در نقل، یعنی باید نقل بشه از لغت. ول آهاد من لا یفید العلم، نقل واحد که مفید علمی به درد نمیخوره، و متواترم که نداریم، لان العاده تقوی، به جهت این که متواتر مفقوده، به جهت این که عادت اقتضا میکند به این که اطلاع پیدا کند کسی که بحث می کند و اجتهاد می کند. و لیس فلیس، لیس الاطلاع، اطلاع حاصل نشده برای ما از این همچنین متواتری، فلیس متواتر موجود. و جواب من اشتراط علم، اولا چی شرط کرد در لغت باید با علم ثابت بشه؟ من اشتراط علم اولا، بل یکف زن این اولا، و من اول انحصار ثانیان، منحصر به این که باید حتما از راه نقل باشه، که حالا یا تواتر یا آحاد و کذا، نه از راه تبادر باشه، از راه صحت سلب باشه، تبادر اهل لسان. و من انحصار طریق ثبوت معنای کلمه حقیقت لفظ به نقل، من میکنیم انحصار را ثانیان لثبوت وضع به ما ذکرنا من الادله ای که از راه تبادر اینها که ثابت کردیم. و یظهر حجت بقیه اقوال باقین به ملاحظه ما ذکرنا و کذا جوابو. تنبیه قال فی المعالم، در معالم صاحب معالم فرموده است یستفاد و استفاده می شود از تتبع زیادی احادیث خودمون که روایت شده است، اون احادیث از ائمه علیهم السلام، از تتبع کثرت احادیث استفاده میشه. این مطلب که استعمال صیغه امر در ندب بوده است شایع در عرف ائمه علیهم السلام، شایع بوده به حیثی که گردیده است این استعمال از مجازات راجحه، که مجاز راجحه هم خاصیتش اینه مساوی است احتمال مجاز راجح از لفظ با احتمال حقیقت عند انتفاع مرجح خارجی. قرینه خارجی اگر نباشه مجاز راجح با حقیقت در مقابل هم میسته. این خاصیت مجاز راجحه. فیشکل نتیجه این مطلب که مجاز راجح درست شده امر اگر چه معنای حقیقیش وجوبه اما در ندبم مجاز راجحه در مقابل او مساوی. فیشکل پس مشکل می شود چنگ بزنیم در اثبات وجوب چیزی این امر یعنی شیئی کاری فعلی. پس مشکل می شود چنگ زدن تمسک کردن در مقام اثبات وجوب چیزی به مجرد وجود ورود صیغه افعل به اون چیز از ائمه علیهم السلام و تبعه او و تبعیت کرده از صاحب معالم را بعض من تأخرن، بعض کسانی که مؤخر از صاحب معالمن مثل صاحب ذخیره و یرد و علیه وقت هست و یرد و علیه. خب صاحب معالم دو تا ادعا داره، یه ادعاش اینه که از مجازات راجعه شده، یکیش هم ادعاش اینه که خاصیت مجاز راجع اینه که تنه به تنه حقیقت میدونه، مساوی است احتمالش با احتمال حقیقت. میفرماید و یرد علی این که هازا، این ادعای اول مجاز راجع شدن، انما یصح اذا ثبت، شما صاحب معالم بتونی اثبات بکنی استعمال ائمه صيغه افعل در ندب بدون قرینه حالیه یا لفظیه بوده و میفهمیدیم ما اراده ندب را از دلیل دیگر، باید این ثابت بشه تا بشه مجاز راجعه، ولم یثبت به این ثابت نیست. پس اصل مجاز راجعه دروغه. و ایزن قد عرفت، ثانیا قد عرفت این که مجاز راجعه رجحانش انما هو با قطع نظر از وضع و اما با ملاحظه ظهور وضعی، پس مساواتش با حقیقت ممنوع است. پس تو گفتی مساوی مجاز راجع با حقیقت، نه مساوی نیست، بالاخره حقیقت به واسطه دود از کنده بلند میشه، حقیقت حکم کنده را داره، او ظهورش وضعی پیش میفته بر این ظهوری که از ناحیه مجاز و قرینه و مجاز راجعه اینا پیدا شده، الا مگر وقتی که غلبه کند لفظ در مجاز به جوری که بگردد وضع جدید، که اینا وضع پیدا کنه، فیسیر حقیقتم تلمعنستانی و انا لهو به اثبات، کجا صاحب معالم میتونه این وضع دوم را اثبات کنه، فی ما نحنفی، مضافن به این که خودش هم بیچاره ادعا نداره، خودش هم میگه حقیقت در خصوص وجوبه و در ند مجازه. و انهو لم یدعیهی ایزن والحاصل ان مجرد کسرت الاستعمال تلمعن المجازی، مجرد کسرت استعمال لا یوجب الخروج عن الحقیقه و این کان الاستعمال فی غایت الکسبه بل و اکثر من استعمالی فی الحقیقه بکثیرن علی اثر.